مفاهیم، درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در رواياتي بود كه به اون روايات استدلال شده بر اين كه اصل اولي در باب متنجسات عدم جواز انتفاع، اونم به کل متنجسه، اهم از این که مایع باشه یا غیر مایع، اصل اولی عدم جواز انتفاع. بعضی از این روایات رو که روایت تحف العقول بود ملاحظه فرمودید که دلالت نمی کنن. روایت دومی که برای این هدف مورد استدلال واقع شده این روایته. در این روایات دقت بفرمایید، در ابواب ماء مضاف باب پنجم، حالا دیگه ملاحظه کنید حدیث چندمه، نوفلی از سکونی نقل می کند. خب خود سکونی ثقتون آمیون، البته اسمشم اینطوری که در بحث‌های سابق ملاحظه فرمودید اسمش اسماعیل ابن ابی زیاده که ابی زیاد کنیه پدرشه و اسم پدرش هم مسلم بود. لذا در بعضی از روایات اسم پدر رو ذکر میکند، میگوید اسماعیل ابن مسلم. حالا اینجا نوفلی از سکونی، سکونی در اونجایی که افراد دیگری ازش نقل کرده باشند مناقشه نشده در سند، ولی کثیری از موارد که نوفلی نقل می کند از سکونی این مناقشه در سند شده به اعتبار نوفلی و الا خود سکونی. هر کلی ولو این که عامیه لیکن سقه است، ولی در راوی از او اگر نوفلی باشه بعضی ها مورد مناقشه قرار دادن. سکونی نوع روایاتش هم همونطوری که اگر در ذهنتون باشه از امام صادق علیه السلام نقل می کنن، منتها تعبیر از امام صادق هم به جعفر می کنه. امام صادق هم برای روایت و بیان مطلبی برای سکونی چون عامی مذهب بوده، امام صادق چیزی از خودشون بیان نمی کنن، بلکه مطالبی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل می کنن. نوع روایاتی که ما تا به حال در رابطه با سکونی دیدیم همین نحو بوده، سکونی از امام صادق و روی مبنای خودش از امام صادق هم به جعفر تعبیر می کند. امام صادق هم مطلبی را از امیر المومنین علیه السلام قولن یا فعلا براش بیان می کنه. در این روایت هم همینطوره: سکونی عن جعفر علیه السلام ان علیان علیه السلام سؤل، از امیر المومنین علیه السلام سؤال کردن، ان بدرن تو بخط، یک دیگی رو که حد می شود که درش آشپزی می کنن، این دیگ رو پخته شده و تفت شده، و ازن فل قدره فعرتون، بعد از آنی که پخته شده و کار تقریبا تمام شده، ملاحظه کردن دیدن در این دیگ یک فعره و یک موش مردهی وجود داره که قاعدتا از همون زمان تبخ وجود داشته. قال یو حراق و مرق و ها، آب گوشتای این دیگ رو دور بریزن، و یو سل و لحم، لیکن گوشتایی که باقی میمانه عین گوشت، اون گوشت ها ولو این که پخته شده، اما اون گوشت ها مجزای از آب گوشت بشه، و اون گوشت ها رو بشویند و یو کرد، اونا گوشت ها رو بخوان بخورند مانعی نداره. اما مرق که عبارت از آب گوشته، یو حراق یعنی باید دور ریخته بشود. این آب گوشتی که با این خصوصیاتی که فعره میتهی در این آب گوشت وجود داره، این قابل استفاده نیست. خب این استدلال، گفتن مرق که خصوصیتی نداره، فعره هم خصوصیتی نداره، مرق به واسطه فعره میته نجس میشه و به عبارت علمی متنجس میشه، چه فرقی میکند بین این متنجس و سایر متنجسات؟ کما اینکه فرقی هم بین انواع نجاساتی که موجب تنجس این متنجس شده نمی کند. پس این که امام می فرماید یو حراق و مرق ها، یعنی آب گوشت های این رو باید دور بریزن، فقط گوشتش رو می توانن تطهیر بکنن و بعد استفاده اکلی از خصوص گوشت بکنند، ازش استفاده می شود که از متنجس که عبارت از مرقه هیچ گونه انتفاعی برده نمی شود. تقریبا دو جواب در اینجا هست. خوب دقت بفرمایید. یک جواب این که اگر ما اجمالاً بخوایم جواب بدیم و به تفصیل در جواب نپردازیم، اجمالاً اینجوری جواب میدیم که این که در باره لحم میفرماید یغسل اللحم و یوکل، این یوکل قرینه بر این است که مقصود از اون یوحراق و مرقها این است که مرقش قابل خوردن نیست، اما حتما هم باید دور ریخته بشه، مثلا حتی به حیوانات هم داده نشه و هیچ گونه انتفاع غیر اکلی از او برد نشه، این یوکل دلیل بر این است که اون یوهرام مقصود عدم الاکل، یعنی از گوشت میتوانی به این سبکی که امام فرموله استفاده بکنید، اما از آب گوشتش نمیتوانی به این نحو که عبارت از اکل استفاده بکنید. این اجمال در جوابشه، یا به تعبیر دیگر این جواب اول از استدلال به این روایته. اما جواب دوم یا جواب تفصیلی، خوب دقت بفرمایید، این است که این روایت با مدعای شما تطبیق نمی کند. این روایت اخص از مدعای شماست، برای اینکه مدعای شما اینه که کل متنجسن لا یجوز الانتفاع به. ما سه جور متنجس داریم، همونطوری در مسئله‌ای که خوندیم، ولو اینکه باز بیانش رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم، ما سه جور متنجس داریم. یک متنجسی داریم که قابلیت برای تطهیر داره، یک متنجسی داریم که جواز انتفاع به اون متنجس توقف بر طهارتش نداره، ولو اینکه متنجسه. اما یک متنجسی داری که جواز انتفاع به او توقف بر طهارتش داره و طهارتش هم موجب زوال عنوانش میشه، مثل سکنجبین نجس که در همین مسئله ما ذکر شده بود که تفصیلشو انشاءالله بعداً عرض میکنید. خب اگر سکنجبین نجس شد، خب سکنجبین نجس این به ما هو سکنجبین متنجسه، این قابلیت برای تطهیر نداره، برای اینکه سکنجبین نجس اینطور نیست که به صرف اتصال به آب کور یا به آب جاری پاک بشه. حتی در باب ماء متنجس هم سابقا ما عرض کردیم که صرف اتصال کفایت نمی کنه، با اینکه هر دو از یک سنخ هم، بلکه مسئله امتزاج تقریبا معتبره. و اگر بخواد ماء کور با سکنجبین ممتزج بشه، معناش این است که استهلاکی تحقق پیدا بکند، عنوان سکنجبین دیگه از بین میره، موضوع عنوانش زائل میشود. به عبارت اخرى در جواب دوم ما اینجوری میگیم، خوب از کردم دقت بفرمایید، شما استدلالی که به این روایت میکنید تقریبا همونطوری که اشاره کردیم روی الفاء خصوصیت، و الا این روایت در باب مرق وارد شده بود، میگفت یحرق المرق و یغسل اللحم و یوتر. خب شما گفتید که بین مرق و غیر مرق فرق نمی کند، این متنجسه، بقیه چیزهایی هم که متنجسه اونها متنجسن. بگیم نه، مرض یک متنجس خاصیه. مرض مثل همون عنوان شکنجبی میمانه، برای اینکه مرض مادام کونه مرقن این قابلیت تطهیر نداره. بله اگر مستهلک بشه در یک آب جاری و یا در یک آب کر زیادی، این خب دیگه مانعی نداره، لیکن عنوان مرقیش رو دیگه از دست میده، دیگه نمیشه عنوان مرق محفوظ بمانه و معذالک مستهلک در آب کر یا در آب جاری بشود. پس ما در جواب دوم از استدلال به این روایت اینجوری عرض میکنیم که مدعای شما اینه که هیچ متنجسی انتفاع به او جایز نیست. عرض کردم حتی مثلا لباس متنجس هم، ولو اینکه دلیل داریم حالا بر اینکه انسان لباس متنجس رو در غیر حال صلات میتواند بپوشد، لیکن شما میگید دلیل خاص داریم و الا اصل اولی اقتضا میکند که لباس متنجس رو هم جایز نیست که انسان در غیر حال صلات بپوشه. آیا ما از شما سوال میکنیم که ما از این روایتی که میگه یوهراغ و مرقوها میتونیم استفاده بکنیم که پوشیدن حتی لباس متنجس هم به غیر حال صلات غیر جایزه، برای اینکه متنجس بین مرق و بین لباس چه فرق میکنه؟ کاملا فرق میکنه. به عبارت ثالثه شما باید القاء خصوصیت بکنید از کلمه مرق الى کل متنجسین، در حالی که متنجسات ما انواع مختلفه داره، اقسام متعدده داره، بعضی از اقسامش مثل مرقه. اگر سکنجبین رو شما ملحق به مرق بکنید ما قبول داریم، ما قائل نیستیم که مرق خصوصیتی داره. سکنجبین هم کما اینکه بعدا هم عرض میکنیم اونم همینطوره، اونم اگر نجس شد چون قابلیت تطهیر به اون معنا نداره مگر با زوال عنوانش، لذا حکم میکنیم به عدم جواز استفاده از او. خب شما به روایتی تمسک کردید که روایت میگوید یوهراغ المرق از کلمه مرق ما القاء خصوصیت میکنیم، ولی القاء خصوصیتمون مربوط به مواردی است که مشابه با مرقه، اما مواردی که مشابه با مرق نیست، مثل این که اگر لباس کسی متنجس شد آیا از این روایت میشه استفاده کرد که حالایی که عرض میشود که مرق رو ما دور میریزیم لباس رو هم کنار بگذاریم؟ با این خود روایت در رابطه با گوشتی که در این دیگ پخته شده میگه یغسل و اللحم و یوکن، یعنی خود همین روایت دلیله بر جوازشه و الا تردیدی نیست در این که عرض میشود لحم هم سارا متنجسن، منتها لحم یک متنجسیست که قابلیت برای تطهیر داره و در عین قابلیت تطهیر عنوان لحمیش هم محفوظه. اما به خلاف مرض که اگر مرض بخواهد متصل و ممتزج به آب کور یا جاری بشه، این عنوان اصلا از دست می رود. عنوان مرضی دیگه نمی تواند محفوظ بماند. پس نتیجه جواب دومی که ما از استدلال به این روایت می دهیم این است که این روایت حالا قطع نظر از اون یوکلی که در ذیل وارد شده اونم کنار می گذاری، این روایت تطبیق بر همه مدعای شما نمی کنه، بلکه بعضی از مدعای شما رو این روایت دلالت داره که اون بعض رو خود ما هم بعداً در مسئله مانند مرض که عبارت از سکنجبین باشه قائل هستیم که در اونجا جایزیست انتفاع به او، اما اینکه مطلق انتفاع به کل متنجسین امن المرق و لباس و غیره ما، این قابلیت استفاده از این روایت رو نداره. این یک روایت. یه سکنجبینی نیست تا استفاده یکی بود، همون قابلیت تغییر نداره، برای اینکه اگر بخواد تغییر، برای اینکه عنوانش از دست میره دیگه، سکنجبین نیست. نه وقتی که سکنجبین رو در آب، حالا توضیح میدین بله، در آب کور شما مستحلک کردید، دیگه از سکنجبین استفاده نمی کنید، شما از آب دارید استفاده می کنید. حد می شود که این رو خوب دقت بفرمایید، چون روایاتش متعدده، منتها یکیش رو من ذکر کردم. روایات متعددی مثلا مورد ابتلاعه، منتها روایت صحیحه شو من نقل کردم. صحیحة الزرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا وقعت الفأرة في السمن فما تكفي، اگر یک موشی در روغن واقع بشه و در همون جا بمیره و موت برش عارض بشود، اینجا تکلیف چیه؟ فإنکان جامدن فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، بگه اگر این روغن زمستان روغن جامدی هست، شما این میته رو دور بینداز، اون اطراف و جوانبی رو هم که این میت فرا گرفته و نزدیک به این میت هست اونم کنار بگذار، اما سایر مقداری که از روغن باقی مونده اون هیچ مانعی نداره که خورده بشه. پس تعبیر اینه، و این کانت جامدن فعلقه ها، اون فعره رو القا کن و دور بینداز، و ما یلی ها، اون مقداری که از روغن در حول حوش این میته فعره واقع شده، و کل ما بقی، اما ما بقی دیگه از نظر اکل و خوردن مانعی نداره. حالا این مفهومش از نظر فتوا هم همین دوره که اگر پس کردیم روغن از ابتدا یک روغن مایعی بود، مثل اینکه اصل روغن مایع بود، یا اینکه تابستان به واسطه گرمی هوا روغن مایع باشه، این وقوع الفهره موجب این می شود که از هیچ یک از اجزای این روحن دیگه استفاده اکلی نمی تواند کسی بکند، دیگه اختصاص ندارد به ما یل الفهره. فهره و تمام روغن هیچ کدومش هیچ مقدارش قابل استفاده نیست. اما اگر روغن جامد باشه، مثل بعضی روغن نباتی اونم در زمستان، خب حالا این فهرهی درش واقع شد و مرد، میگوید که فعلقه ها و ما یلی ها اما و کل ما بقی، ما بقی رو بخواهید بخورید هیچ مانعی نداره. یک جوابم اینجا این است که مرحوم شیخ هم این مطلب رو به عنوان جواب ذکر می فرماید که اصلا این و کل ما بقی خودش قرینه بر این است که اون علقه ها و مایلی ها رو دور بریز، نه اینکه معناش این است که واقعا دور بریز و حتی هیچ استفاده ای از اون نکنید، ولو عرض می شود که اینم باز بعدا ما میگیم، ولو در رابطه مثلا با روغن مالی بعضی از زخم ها یا روغن مالی بعضی از کشتی ها یا بعضی از فوائد دیگری که درش متردد میشه. پس این که میگه فعلقه ها و مایلی ها، یعنی از نظر عقل که مورد نظر اصلی شماست این تفصیل وجود داره، و الا نه این که لزوم داشته باشد که شما اون اطراف میته فهره که متنجس شده شما حتما لازم باشه که او رو دور بریزید، و معنای دور ریختنم این باشه که هیچ گونه استفاده از او نتوانید بکنید، ولو به چرب کردن مثلا بعضی از درختاتون، ولو به چرب کردن کشتی هایی که مأمور چرب می کنن کشتی ها رو، و در همین مسئله ما این رو هم مثال زدن. پس ممکنه بگی ذیل این روایت که میگه و کل ما بقی، همونطوره که مرحوم شیخ انصاری هم اشاره می فرماین، این قرینه بر این است که اون ما یل المیتت الفهره لا یجوز اکلها، و الا فهلقه ها معناش این نیست که فهلقه ها و مایلی ها، یعنی همونطوری که مثلا موش مرده رو به طور کلی دور میریزید باید اینم دور بریزید. تازه راجع به خود میتش هم محل بحثه، همونطوری که سابقا در باب میت فرض کردیم. حالا فرض کنید این گربه ای تو منزلش هست، میخواد یه غذایی به این گربه بده، آیا این موش مرده رو حق نداره جلوی این گربه بیندازه تا این گربه استفاده بکنه؟ روایت میگه فعلقه ها، یعنی باید دور بیندازید، که حتی این استفاده ای که گربه مثلا از این میده فهره بکنه اینم جایز نیست. یا این که به قرینه اون و کل ما بقی، یعنی اون استفاده عقلایی و عرفی که منظور از روغنه که عبارت از اکله، این نسبت به مایلی ها که متنجس به فهره شده، که فهره اینن نجسه و ذوات نجس است، بخواد بگیم مایلی ها رو نمیتوانید در اکل استفاده بکنید، اما استفاده های دیگری هر کدوم مثل اینکه بدنش یه جایی مثلا مجروح نیاز داره به این که یک مقدار روغن مالی بکنه، حالا این روغن رو نمیتونه در روغن مالی اون جایی که مثلا زخمه به کار ببره. اینم از روایت ما استفاده میکنیم عدم جوازشو، برای اینکه کلمه حلقه ها و مایلی ها در روایت ذکر شده. چه فرمونید؟ اما حرف من شد دیگه، مطلب تازهی داره یا تأیید میکنی؟ ارزش نداره یه بحثی، جواز و عدم جواز یک بحث دیگریه. حالا مایلی ها رو حرف کردم، بدنش زخمی داره، بهش گفتن مقدار روغن بمال تا این زخم خوب بشه. حالا این میخواد مایل الفهرت المیته در رابطه با این روغن نخوره، ولی این رو روی این زخم بماره تا اینکه خوب بشود. آیا از این روایت استفاده میکنیم عدم جوازش رو؟ خصوصا عرض کردیم به قرینه و کل ما بقی که این قرینه بسیار محکمی است بر اینکه مقصود از مایلی ها، یعنی مایلی ها در مقام اکل قابلیت استفاده رو نداره. در حقیقت این مایلی ها مثل همون مرق در اون روایت و مثل سکنجبین در چیزی که مثالی است که در مسئله ما امام بزرگوار ذکر کردن. اما اینکه ما از این استفاده بکنیم که حتما باید دور ریخته بشه، حتما باید این رو کل عدم فرض بکنیم، حتما باید هیچ گونه استفاده ای از او تحقق پیدا نکند حتی در غیر مورد اکل که اکلش بلا اشکال توقفه و طهارت داره، ما از کجای این روایت این معنا رو استفاده بکنیم؟ لذا این روایت هم دلالتی بر مدعای این مدعی که اصل اولیه در متنجسان عدم جواز انتفاع به کل متنجسان هست، بدون اینکه بین متنجسان فرقی وجود داشته باشه، بدون اینکه بین انتفاعات فرقی داشته باشه، بدون اینکه این تنجسش به واسطه این باشه که با کدام یک از احیان نجسه تماس و تلاقی پیدا کرده باشه، که مدعای همچی چیزیه. آیا یه همچی مدعای گسترده‌ای رو ما میتونیم با مثل چنین روایاتی ثابت بکنیم؟ ظاهر این است که نمیتوانیم ثابت بکنیم، لیکن بعضی از روایات دیگه هم مونده. راجع به این لوحراق باز یه تحقیقی هم در نظیرش در روایت بعدی انشاءالله عرض میکنیم.